پرژن BMS تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
همراهان همیشگی رادیو پیام دوست و برنامه چشمه خورشید، با درود، رامان شکیب هستم و این هفته هم به همراه مهمان عزیزمون جناب استاد بهرام فرید با شما همراهیم. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم به طور مختصر به معرفی و بررسی برخی آثار حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دیانت بابی بپردازیم. مانند هفته‌های گذشته با من رامان شکیب و جناب استاد بهرام فرید همراه باشید. جناب فرید، وقت شما خوش. بسیار خوش اومدید.
روزگار بر شما و شنوندگان عزیز خوش و خرم، و خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بسیار ممنونم از شما. ما در هفته گذشته در مورد یکی از توقیات حضرت باب صحبت کردیم در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. متوقع نشد به کاملا به اون بپردازیم. ما مختصری در مورد حرف با صحبت کردیم و همینطور نقطه اون و تفاسیر مختصری در مورد اون ذکر شد و قرار شد که در این هفته این بحث رو ادامه بدیم.
بله.
سوالی که اینجا پیش میاد، چرا عبارت بسم الله الرحمن الرحیم اینقدر ارزشمند هست که حضرت باب به تفسیر و تبیین اون میپردازن؟
بله، از این به بعد اگر موافق باشید ما به جای بسم الله الرحمن الرحیم به اختصاری که خود اعراب به کار میبرن بگیم بسم الله. بسم الله یکی از مهمترین عباراتی است که در قرآن به کار رفته و میراث بسیار بزرگی هم پشت او وجود داره. از جمله از حضرت محمد روایت هست که کل امر زیبال لم یبدا فیه به بسم الله فهو ابتر، یعنی هر امر مهمی، هر کار مهمی که با بسم الله شروع نشه ناقص میمونه، ابتر میمونه. و حتی در برخی از مأثورات دیگر اسلامی هم اهمیت بسم الله گفته شده. من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم کتب الله له به کل حرف 4000 حسنتا محا عنه 4000 سیئتا و رفع له 4000 درجتا. یعنی اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم رو بخونه، خداوند به ازای هر حرفی 4000 حسنه برای او ثبت میکنه و از او 4000 سیئه و گناه رو محو میکنه و درجات او رو در آخرت 4000 درجه بالا میبره. این بسم الله به لحاظ این پشتوانه‌ای که داره از جهت تأثیرات این عبارت، بر همین محل توجه بود از همون اول و خیلی ها راجع بهش تفاسیر بسیار زیادی نوشتن. شاید کهن‌ترین تفاسیر تفاسیری باشه که از ابن عباس، اون راوی بزرگ، و ابن مجاهد نقل شده باشه و به طرق گوناگون هر عارفی، هر فیلسوفی راجع به بسم الله صحبت‌های مهمی گفته و بر زبون رونده. و حتی ما برخی از احادیث و روایات داریم که بر اساس اون احادیث و روایات تمام آفرینش در گروه بسم الله الرحمن الرحیم بوده، تمام نبوت بر اساس بسم الله الرحمن الرحیم تنظیم شده و از این رو بی سابقه نیست و دور از انتظار هم نیست که از حضرت باب راجع به این تفسیر سوال گفته باشه. اما یکی از مهمترین نکاتی که در مورد بسم الله گفته شده این روایتی است که هم از طریق شیعه و هم از طریق سنی روایت شده، که مثلا از طرق اهل تشیع از حضرت رضا این روایت شده که بسم الله الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الله الاعظم من سواد العین الی بیاضها، یعنی بسم الله به اسم اعظم نزدیکتر از سیاهی چشم سفیدی است. یعنی ما اگر بسم الله رو کشف بکنیم و به حقایق او توجه بکنیم، بی برو برگرد اسم اعظم الهی رو کشف خواهیم کرد و خواهیم فهمید. و حتی روایت دیگری هم هست در این خصوص که در یوم آخرت بسم الله به تعداد انسان‌ها ظاهر میشه و این جالبه که در جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم که تعداد حروف بسم الله 19 حرفه و مطابق با عدد واحد یعنی ابجد، که این مصادف میشه با تعداد حروف حی به علاوه حضرت باب که 19 تا رو تشکیل میدن. پس بنابراین میشه فهمید که مثل یک کلید تمام قرآن و حتی یوم آخرت و ظهور آینده و ظهور اسم اعظم در گروه این بسم الله است و گفته شده که بسم الله حاوی اسم اعظم هم هست. از این روز که بسم الله رو اون مؤمنان اولیه سعی می‌کردن که رمز و رازش رو پیدا بکنن.
آیا کسی قبل از اینها با قصد فهم اسم اعظم به شرح بسم الله پرداخته؟
بی هیچ تردید این گونه هست. شاید یکی از مهمترین تفاسیری که در این خصوص نوشته شده شرح عبدالقادر گیلانی است در قرن پنجم،
بله.
و ابن عربی که اصلا کتاب مستقلی در خصوص بسم الله و حرف باء بسم الله نوشته. آها. یعنی هرچی ما جلوتر میایم از اسلام و صدر اسلام دورتر میشیم، تمرکزها بیشتر روی بسم الله قرار میگیره، باز هم از جوهر بسم الله به حرف باء خیلی اهمیت داده شده و راجب اون صحبت کردن. و حتی اگر خاطرتون باشه صحبت این شد که هرچی در قرآن هست، بله. در سوره حمد و هرچی در سوره حمد هست در بسم الله و هرچی در بسم الله هست در اون با نهفته است و اون نقطه با همون مقام ولایت یا انسان کامله که ابن عربی راجع به این توضیح مفصلی داده.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، هم جلسه گذشته هم این جلسه بارها ما راجع به اهمیت حرف با شنیدیم، یعنی هی به هر قسمتی از شرح بسم الله رسیدیم این نکته در نظر ما اومد که حرف با بسیار مهمه و همه شروع در حرف با نهفته است.
بله بله.
چرا این حرف اینقدر مهمه در تفاسیر اسلامی و همینطور در ادبیات دینی و همینطور در تفسیر بسم الله؟
اجازه بدید از یه حکایتی شروع کنیم تا اهمیت این نکته معلوم بشه. طبری یکی از مفسرین اولی اسلام هست که در 310 هجری قمری فوت کرده. پس بنابراین کتابی که به عنوان تفسیر طبری نزد ما باقی مونده مربوط میشه به قرن سوم، یعنی نزدیکترین زمان به صدر اسلام.
بله.
او در اونجا داستانی رو میگه که چون عربی است من ترجمه فارسی رو خدمتتون عرض میکنم. میگویند که حضرت رسول فرمودند که یه روزی مادر حضرت عیسی او رو به نزد معلمین فرستاد تا کتابت یاد بگیره. معلم به عیسی گفت بنویس بسمه. عیسی گفت بسمه یعنی چی؟ معلم گفت نمیدانم. و بعد عیسی فرمود با بها الله و سین سنا و میم مملکت اوست. همین روایت یه دفعه ما رو در اون در قرن سوم ما رو میبره به این سو که مثل این که اگر بسم الله ستونهای کتاب خدا محسوب میشه، اما خود بسم الله ستون اصلش روی با هست. و این تفسیر با بهاءالله از قدیمی ترین تفاسیری است که در مورد حقیقت با گفته شده. این همین داستان رو ما بعدها در مورد حضرت باب هم میبینیم.
بله، بله.
که شیخ عابد اون معلم مکتبی که حضرت باب در اوائل کودکی به اونجا تشریف میبردن، یه روزی به حضرت اعلی در کودکی که اونجا تحصیل میکردن عرض میکنه که جمله اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است و شما تلاوت کنید. حضرت باب فرمودن من تا معنی این جمله رو ندونم تلاوت نمی کنم. شیخ عابد وانمود میکنه که معنیشو نمیدونه و خود حضرت باب در اون کودکی میفرمایند که اگه اجازه بدید من براتون توضیح بدم. و بعد شروع میکنه مطالبی رو بیان میکنه که شیخ عابد میگه من تا حالا اون مطالب رو تا حالا نزد کسی یا جایی نشنیده و نخونده بودم. درست همون روایت است در مورد حضرت مسیح. و بعد ما متوجه میشیم که این ذهنی که در همون اول در ذهن حضرت باب وجود داشته، این ستون اصلی تفکرات حضرت باب رو تشکیل میداده. بعدها حضرت باب تمام آنچه رو که در آفرینش وجود داره، چه در کتاب تکوین چه در کتاب تدوین، معطوف میدونن به حقیقت حرف با. پس معنی این با از نظر حضرت باب دو جلوه داره. یه جلوهش در هستی است که میشه مقام مظهر ظهور یا پیامبر خدا یا مشیت اولیه به تعبیری که ایشون بعدا در بیان فارسی ذکر میکنه. از سوی دیگه با تدوین هم هست. بنابراین تمام کتاب های الهی و وحی الهی با حرف با شروع میشه. این نکته بوده که از باب در خلال این اثر هم توضیح دادن. اما اینطور نیست که ما فکر بکنیم که فقط و فقط از طریق شیعی حقیقت با حرف با گفته شده. حتی ما در قرن اول میبینیم که از سلیمان ابن یسار آمده ان البا بریون من الاولاد و سین سمیع الاسواد و المیم مجیب و دعوات. یعنی اونها باز اومدن این سه کلید رو گذاشتن. از کلبی در همون قرن دوم در 146 فوت کرده، برای این گفته قبل از این واقع است. ان البا بها اوهو و برکت اوهو و بر اوهو و بصیرت اوهو و سین سنا اوهو و سمو اوهو و سیادت اوهو و المیم مجد اوهو و مملکت اوهو و منو. اینجا یه تفسیر سگان هم از حقیقت با گفته میشه. از امام صادق که 157 فوت کرده صریحا هست که این حدیث در کتاب های معتبر شیعی آمده، مخصوصا در اصول کافی، که سؤال عن تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی از بسم الله الرحمن الرحیم سؤال میشه که منظور چیست، و ایشون فرمودن البا بها الله و سین سنا الله و المیم ملک الله و الله اله کل شیئن و رحمانو به جمیع خلقه و رحیمو بالمؤمنین خاصتا. یعنی اینجا خود بسم الله الرحمن الرحیم
جمله رو گفتن،
بله تعبیر کردن، تفسیر کردن، اما برای بسم الله تک تک حروف به کار بردن، ولی راجع به الله و رحمان و رحیم سه تا نکته‌ای رو گفتن که الله اله کل شیء هست، که باز این کل شیء در آثار از باب جلوه بسیار بارزی داره، چون حقیقت کل شیء به حروف ابجد 361 که به تواندو 19 است، یعنی 19 در 19 یعنی واحد در واحد میشه 361، عدد کل شیء است. رحمان به جمیع خلقه، اینجا خیلی لطیف بعدا هست باب در بسم الله میفرماین که رحمان رحمت خداست عامه، اما رحیم رحمت خداست که خاصه.
بله.
و خداوند به همه مهربانه اما به مؤمنین به نحو خاص‌تر رحیمه. از این رو می‌بینید که این کلمه مثل این که از همون ابتدای قرن یک و دو محل توجه همه بوده. همه گمان می‌کردن که در این سری هست که در بقیه آیات قرآنی شاید این سر به این نحو نبوده باشه. من اینجا فرصت نمی‌کنم، اما از ابن عباس، از ابن ابی ورق و همینطور در نفوس دیگری مثل جنید بغدادی، سلمی، قشیری، اینا همه چیز به چهره های سرشناس اهل تصوف و اندیشه اسلامی هستند. راجع به همین حرف با نکات بسیار بسیار جذاب و دلنشینی گفتن، گویا بی حکمت نبوده که چرا کتاب خدا باید با حرف با شروع بشه.
جناب فرید، از اهمیت حرف با و انعکاسش در تفاسیر اسلامی صحبت کردید. پرسش من اینه که حضرت باب در تفسیر خودشون چه معانی جدیدی منظم کردن به این تفسیر، به این تفاسیر مختلف؟
بله، در حقیقت حضرت باب دو تا نکته اساسی در خصوص حرف با بیان میکنن در کل آثارشون و در بسم الله به نحو خاص.
بله.
نکته اول این است که حرف با چون حرف دوم هست، دوبار بعد در اسماء این ظهور تکرار بشه، به این معنا که چون دو تا ظهور در این یوم بدی اتفاق افتاده، حضرت باب و حضرت بهاءالله، این حرف باب بعد دو بار به خاطر رتبهش در حروف الف هم تکرار بشه.
بله.
چون اول ما الف داریم و بعد حرف با، دومین حرف حروف عربی است، بعد دو بار تکرار بشه و ما به نحو بسیار عجیبی میبینیم که این با هم اول حرف بابه.
بله.
و هم اول حرف بهاءالله. برای حضرت باب از همون ابتدا به جهت سنویت حرف با اشاره میکنن و توضیح میدن که ما باید مراقب باشیم که این ظهور ظهوری است که اگر در تمام ادیان حرف با یک بار تکرار میشه، در این ظهور
دوبار.
و حتی اگر جایی حضرت باب ورزد با حالا کتاب های خودشون رو شروع میکنن با تغییر عنوان و مطلع،
بله.
اما هرگز اون رو با حرف با عوض نمیکنن و تغییر نمیدن، به این معنا که اگر تو آثار حضرت باب در الواح ایشون ما به جای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الامن الاقدس میبینیم، باز درسته که ریتم عوض شده اما حرف با همچنان همون ابتدای قضیه هست. یا در ام الکتاب دیانت بهائی وقتی ما بسم الله الرحمن الرحیم نمیبینیم یا نظائرش رو، اما به اسم الحاکم علی ما کنه و ما یکون رو میبینیم که اون هم با حرف با شروع میشه. این در حقیقت نمادیست برای این معنای عمیق که کتب مقدسه در عالم تدوین و کتاب تکوین همیشه باید با پیامبر خدا یا مظهریت خدا باشه که با نماد اونه،
بله.
با یک سمبولیست برای اون حقیقت غیبی. حضرت باب در تفسیر بسم الله این نکته رو روشن کردن که با حرف نیست، حرف با یک نماد برای یک شخص و اون شخص ظهور مشیت اولیه، ظهور اول صادر از آفرینش، اولین صادر از خداوند در کائناته
که هیکل جسمانی داره،
که هیکل جسمانی ظاهر میشه در هیکل جسمانی پدید میاد. به عبارت دیگه انقلاب فکری حضرت باب این است که اون حقیقت غیبیه الهیه در سیمای انسان کامل تجسد پیدا میکنه،
بله.
نامش در این جهان باید با حرف با قرین باشه. از این روز که اگر به معتقد وحدت ادیان باشیم و وحدت مظاهر ظهور، وحدت پیامبران و اهل ولایت، اینجا این وحدت در قالب روح قدسی الهی است که مشیت اولیه است که ما برای راحتی کار اگر بخوایم عنوانی برای مشیت اولیه انتخاب بکنیم اون بهاءالله است که با حرف با شروع میشه. پس مختصر این است که با حرف با نماد بهاءالله اسم اعظم خداونده،
بله.
و اسم اعظم خداوند یک بار در این جهان ظاهر میشه به پیشگویی و بشارت حضرت باب و اون در قمیص حضرت بهاءالله شارع دیانت بهائی است.
جناب فرید، نکته‌ای که به نظر من رسید اینجا این که در اسم خود حضرت باب هم حرف با دوبار تکرار میشه و یک الف رو در واقع احاطه کرده، یعنی با شروع میشه، یک الف در وسط و یک با در انتها. این همایا در همین تفسیر می گنجه؟
بله بله. بعد نکته بسیار جذابی است این مسئله که اگر خود باب با ترکیب دو تا حرف ب شروع بشه، اما یک ب با یک الف از بای دیگر جدا میشه. اینجا نکته بسیار مهمی در نهضت حضرت باب و آیین ایشون وجود داره که اگر با اول عبارت باشه از حضرت باب،
بله.
با آخر کلمه باب بهاءالله باشه، اینجا فقط بین این دوتا یک الف فاصله است، یعنی فاصله بسیار بسیار نزدیکتره که توی بسم الله اصلا این الف وجود نداره،
بله.
پس معنی میشه گفت در خود کلمه باب اشاره بسیار تلویحی به قربیت و نزدیکی این دوتا ظهور،
بله.
دوتا پیامبر وجود داره که فقط و فقط در الهیات با حرفی بدون حرکت، این چون میدونید الف حرکت نمیره در زبان،
بله.
عربی و اون همزه است که حرکت میپذیره، برای همین واقعا چیزی فاصله بین این دوتا ظهور نباید باشه و این رمزی است که بعدها حضرت باب هم در خلال دیگر آثارشون بهشون اشاره کرد. و به عنوان آخرین مطلب اینجا باید مختصر اشاره بکنیم که حضرت عبدالبها هم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مستقل،
بله.
و لوح بسیار بزرگی نوشتن که به فرمان حضرت بهاءالله این لوح نوشته شده. در اونجا حضرت عبدالبها به همین نکته غیبی اشاره میکنن که این حرف با فقط در بسم الله نیست که چنین جلوه ویژه‌ای داره، در بقیه مکالمات خدا هم اولین حرف شفوی خداوند بوده،
بله.
یعنی اولین حرفی که خدا با اون شروع به صحبت کردن با بوده که اینو من در بعدن مفصل عرض خواهم کرد. اینجا میخواستم از طریق حروف ابجد بگم که باب عددش 5،
بله.
و بها عددش 9. اگر عدد 1 تا 5 رو با هم بشماریم 15 و عدد 1 تا 9 رو با هم جمع بکنیم 45، عدد 15 عدد حواس، عدد 45 عدد آدمه. و برای همینم آدم و حوا باز به نوعی با حرف با به عنوان باب و حرف با به عنوان بهاءالله یا بهای الهی با هم عجین شدن. و تفسیری که از این ارائه میشه این است که چون آدم و حوا شروع خلقت جسمانی هستی بودن و تمام پیامبران الهی از آدم تا خاتم با حضرت آدم شروع میشه نبوت و رسالت و کور بزرگ، به همین نحو هم حضرت باورزد بالا آدم و حوای خلقت روحانی محسوب میشن و چون خلقت روحانی ابدا قابل مقایسه با خلقت جسمانی نیست و نمیشه اون رو با هم قیاس کرد، تعداد آثار وحی در از آدم تا خاتم ابدا قابل مقایسه با تعداد آثار حضرت باورزد بالا در این ظهور نیست، مثل قطره در برابر دریاست.
جناب فرید از شما بسیار سپاسگزارم. وقت برنامه ما به پایان رسید. ما در هفته آینده همین مبحث رو ادامه خواهیم داد.
در خدمتتون هستیم.
ممنونم. شنوندگان عزیز از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده خدا نگهدار.